راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 49 تا 56 سوره مدثر گوش می سپاریم.
فما لهم عن التذکرة معرضین،
پس چرا از این تذکار روگردانند؟
کأنهم حمر مستنفره،
به خران رمنده ای مانند.
فرت من قسوره،
که از پیش شیری گریزان شده است.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره،
بلکه هر مردی از ایشان خواهد که نامه‌هایی سرگشاده دریافت کند.
کلا بل لا یخافون الاخره،
اما نه چنان است که از آخرت نمی ترسند.
کلا انه تذکره،
نه چنان است، در حقیقت این سخن اندرزی است.
فمن شاء ذکره،
تا هر که خواهد از آن پند گیرد.
و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره،
ولی تا خدا نخواهد از آن پند نگیرند. اوست سزاوار ترس و سزاوار آمرزش.
از آن همراه در ادامه آیه های قبلی درباره دوزخیان و سبک و شیوه زندگی آنان در دنیا این آیه ها می فرماید: آنان از شنیدن حق و توجه به راه حق چنان گریزانند که گورخرها از شیرهای بیشه در گریز هستند. مشرکان مکه از دعوت رسول خدا و تلاوت آیات قرآن گریزان بودند و دیگران را نیز از شنیدن کلام رسول خدا منع می کردند، زیرا می ترسیدند جمعیت بیشتری به آن حضرت ایمان بیاورند و گروه ایمان آورندگان به قدرت غالب در مکه تبدیل شوند. یکی از انتظارات سران مشرک مکه این بود که چرا خداوند با یک یک ما فرشته نازل نکرده و آیاتش را مستقیما برای خود ما نفرستاده است. گاهی نیز به این مقدار اکتفا نکرده و به پیامبر می گفتند باید نامه مکتوب از جانب خدا برای ما بیاوری که در آن نوشته شده باشد از سوی خداوند به فلانی و فلانی تا با تو ایمان بیاوریم. قرآن در پاسخ این درخواست و خواسته نابجای آنها می‌فرماید: ریشه این سخنان آن است که می‌خواهند قرآن را نپذیرند و از حضور در دادگاه قیامت هراسی ندارند. اگر آنها به قیامت باور داشتند، این همه بهانه‌جویی نکرده و درخواست‌های نامعقول مطرح نمی‌کردند و دوزخ و فرشتگان مأمور آن را به تمسخر نمی گرفتند. آیات پایان بخش سوره مدثر می فرماید: قرآن مایه تذکر و یادآوری است، البته برای کسانی که بخواهند متذکر شوند و حقیقت را دریابند. انسان باید به دنبال شناخت حقیقت باشد تا خداوند اسباب هدایت او را فراهم سازد و او توفیق تذکر یابد. نکته آخر این که تنها خداوند شایستگی دارد که انسان برای او شریک و هممانند قائل نشود و از نافرمانی او بپرهیزد، زیرا فقط اوست که می تواند انسان را ببخشد و از آمرزش و رحمتش بهرمند سازد. یاران، از این آیات می آموزیم که اول عناد و لجاجت و سرکشی و سختی در برابر حق و اعراض از سخن حق یا رویگردانی از سخن حق انسان را به سوی هلاکت و پیش می برد. آنچه انسان را به طرحی درخواستهای نامعقول و نابجا و ناروا می کشاند غرور و تکبر است که انسان بگوید اگر حق بر من نازل شد می پذیرم و اگر بر دیگری نازل شد نمی پذیرم. سوم، سعی کنیم در برابر حق به دنبال بهانه‌جویی نباشیم و از پذیرش آنچه از حق فهمیده ایم سر باز نزنیم. و چهارم، هدایت انسان دو بود یا دو پهلو دارد، یکی خاص و اراده انسان و دیگری لطف و عنایت پروردگار در فراهم کردن زمینه هدایت بشر. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه راه به سوی نور، شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
وزیر ابو منصور سامانی جیهانی از دانشمندان بزرگ زمان و مردان کارآزموده روزگار بود. پس از درگذشت امیر منصور سامانی، پسر او نوح به حکومت رسید. او برای انتخاب وزیر دو راه داشت: یا باید جیهانی را وزیر می کرد یا عتبی جوان را. نوح ابن منصور با برخی بزرگان مشورت کرد. یکی از بزرگان دربار به او گفت: هر کس که در حکومت سامانی بخواهد وزیری انتخاب کند، با سپه سالار خراسان هم مشورت می کند. اکنون که ابو علی سیمجور سپه سالار خراسان است، بهتر است با او هم مشورتی بکنیم. نوح ابن منصور با ابو علی سیمجور هم مشورت کرد. ابو علی به او گفت: جیهانی مردی با تجربه و کارآزموده و عتبی جوان و ناپخته است، هرچند که دلسوز و اهل فضل و دانش است. در کار حکومت هم تجربه اهمیت بسیاری دارد و من جیهانی را برای وزارت بهتر از عتبی می دانم. نوح ابن منصور با اینکه متوجه شد بیشتر ارکان حکومت به جیهانی گرایش دارند، از آنجا که خودش به عتبی گرایش داشت، او را به عنوان وزیر برگزید. وقتی عتبی به وزارت رسید، از روی جوانی و ناپختگی کارهایی کرد که اوضاع سامانیان کم کم رو به افول نهاد. یکی از این کارها مخالفت او با سپه سالاری ابو علی سیمجور بود. او فهمیده بود که ابو علی سیمجور درباره وزارت او و جیهانی چه نظری داشته است و همین موضوع هم باعث شده بود به مخالفت با ابو علی سیمجور بپردازد. کم کم اختلافات درونی سامانیان آشکارتر شد و به خاطر رفتارهای عتبی بیشتر هم شد. این اختلافات پس از مدتی زمینه سقوط سامانیان را فراهم کرد. منصور خلیفه عباسی زمانی که بغداد را پایتخت حکومت خود انتخاب کرد، تصمیم گرفت کاخ کسرا را خراب کند و از خشت‌های آن برای ساخت شهر استفاده کند. منصور در این زمینه با بسیاری از بزرگان مشورت کرد و خیلی‌ها کار او را تایید کردند. اما زمانی که با خالد برمکی مشورت کرد، خالد او را به شدت از این کار نهی کرد و گفت بهتر از جناب خلیفه این کار را نکند، چرا که تخریب کاخ کسرا زمان بسیاری خواهد برد و هزینه بسیاری هم خواهد داشت. شما با هزینه بسیار کمتر از این می توانید خشت و خاکی را که برای ساخت پایتخت نیاز دارید از جاهای دیگر تهیه کنید. منصور وقتی درباره این نظر خالد با دیگران مشورت کرد، برخی از مخالفان خالد به منصور گفتند خالد هنوز تعلق خاطری با ساسانیان دارد و به همین دلیل است که با این کار مخالف است. منصور به حرف خالد توجهی نکرد و دستور داد کاخ کسرا را خراب کنند. چند سال گذشت و هزینه بسیاری هم صرف شد، اما از ستونهای کاخ کسرا فقط مقدار کمی خراب شد و هر روز هزینه بیشتری برای این کار صرف می شد. هیچ کاری پیش نمی رفت. منصور در نهایت به درستی حرف خالد پی برد و دست از تخریب کاخ کسرا برداشت. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. هم اکنون مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان ایرانی، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند به داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه‌های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در محله حجویر غزنه چشم به جهان گشود. وی بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنه فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. همچنین در بررسی ساختار این اثر که شامل 5 بخش می شود، گفتیم که کشف المحجوب با وجود بخش‌های متنوع و متعدد 2 محور بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش‌های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش‌های دیگر کتاب نیز پیوند دارند. سپس به بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداختیم. دیگر از موضوعات نظرگیر این کتاب، حضور مخاطب در کتاب و لحن معلمگونه حجویری است. در مقدمه کشف المحجوب، حجویری خطاب به ابو سعید حجویری میگوید که این کتاب را برای تعلیم او و خوانندگان نوشته است. این موضوع در سراسر کتاب بازتاب پیدا کرده است. استفاده از عبارتهای مثل بدان که، بنگر و استفاده از ضمایر دوم شخص مفرد و نیز به کار بردن جمله‌های خطابی و هشدار دهنده بیانگر شیوه تعلیمی و اندرزگونه هجویری است. آیات، احادیث، تمثیل‌ها و حکایت‌هایی که هجویری در این کتاب آورده است همه برای روشن کردن موضوعات و تقویت بعد آموزشی این کتاب است. لحن خطابی هجویری و گفتگو و پرسش و پاسخ با مخاطب که در همه بخش ها دیده می شود در تقویت پیوند اجزای مختلف کتاب تأثیر فراوانی دارد. برای مثال در بخشی برای بیان جهل انسان در برابر علم خداوند با استفاده از مفهوم تمثیل تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم چنین گفته است: پس بر تو باد علم آموختن و اندران کمال طلبیدن و کمال علم بنده جهل بود به علم خداوند، باید که چندان بدانی که بدانی که ندانی. همراهانی گرامی، یکی دیگر از موضوعات اصلی کشف المحجوب مکالمه و جدال است. افسودن بر لحن خطابی و آموزشی هجویری و گفتگوی او با مخاطب بیشتر موضوعات و مطالب این اثر ارزشمند در قالب پرسش و پاسخ و مکالمه مطرح می شود. در بسیاری از موارد هجویری به جای بیان یک نواخت و یک جانبه مطالب شیوهی مناظره گونه به کار برده است. وی در این شیوه پس از طرح دیدگاه فرقه ها یا اشخاص به ویژه مخالفان آنها را مورد خطاب و پرسش قرار می دهد و خود پاسخهای احتمالی مخالفان را مطرح می کند. سپس به بیان دیدگاه های خود و نتیجه گیری می پردازد. به بیان دیگر هجویری آنجا که می خواهد نظر شخص یا گروهی از مخالفان را نقض و رد کند گاهی استدلال عقلی می کند و گاه نیز به شیوه متکلمان سؤالی را طرح و در باب آن بحث می کند. هجویری حتی در بیان گفته های مشایخ و حکایت ها نیز شیوه مکالمه و پرسش و پاسخ به کار می برد. شایان ذکر است که این شیوه در بسیاری از کتاب‌های صوفیانه دیگر نیز دیده می‌شود. به اعتقاد منتقدان ادبی، به کارگیری این روش به پویایی و تأثیرگذاری کتاب کمک زیادی کرده است. هجویری معمولاً در این موارد از فعل‌های اول شخص جمع مانند فعل گوییم در برابر گویند استفاده می‌کند و با این روش تلاش می‌کند مخاطب را با خود همراه کند. برای مثال در این حکایت کوتاه این ویژگی به خوبی دیده می شود. درویشی اندر دجله گرفتار شد و شنا کردن ندانست. یکی گفت: خواهی تا کسی را بیاگاهانم تا تو را برکشد؟ گفت: نه. گفت: خواهی تا غرقه شوی؟ گفتا: نه. گفت: پس چه خواهی؟ گفت: آنچه حق خواهد. مرا با خواست چه کار است؟ عزیزان همراه، نکته قابل ذکر دیگر در این اثر واژه‌ها، افعال، عبارات، مباحث و دیدگاه‌های متقابل است. در همه جای این کتاب زوج‌های متقابل بسامد یا فراوانی بالایی دارند. حتی سخنان مشایخ، فرقه‌ها و مذاهب نیز از این دیدگاه قابل بررسی است. هجویری در موارد گوناگون این گونه واژه‌ها، عبارات و اندیشه‌ها را رو در روی هم قرار می‌دهد و دیدگاه‌های مختلف را به میدان بحث و مناظره می‌کشاند. تقابل گونه‌های مختلف دارد و تنها به معنی تضاد نیست. از میان گونه‌های مختلف تقابل، تضاد در کشف المحجوب بسامد بالایی دارد.
تقابل خدا و انسان و تقابل انسان با نفس خیش محور فکری و عقیدتی را در کشف المحجوب تشکیل می دهد. تقریبا در تمام بخش‌های پنجگانه کشف المحجوب نمونه‌هایی از این تقابل را می‌توان یافت. در باب و اثبات العلم حجویری در مقایسه فقر و غنا به این موضوع پرداخته که عناصر تقابل در آن نقش بنیادی دارند. در باب و اثبات العلم حجویری به مقایسه فقر و غنا پرداخته است که عنصر تقابل در آن نقش بنیادی دارد. تقابل فقر، غنا، خداوند، بنده، مجاز، حقیقت، توانگر، درویش، چارچوب دیدگاه‌ها و استدلال‌های حجویری را در این فصل تشکیل می‌دهد. دوستان عزیز، استناد فراوان به آیات و احادیث و حکایت‌ها یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل و بررسی در کشف المحجوب حجویری است. حجویری هنگام تبیین و گسترش موضوعات برای اعتبار بخشیدن به گفته‌های خود به آیات، احادیث، حکایت‌ها، سخنان مشایخ استناد می‌کند. پراکندگی این موارد در بیشتر بخش‌ها تقریباً یکسان است. این ویژگی‌های مشترک میان بخش‌ها از نگاه منتقدان ادبی موجب تقویت انسجام و یکپارچگی متن می‌شود. زیرا تکرار، اعم از تکرار واژه‌ها، عبارت‌ها، جمله‌ها و غیره، یکی از عوامل مهم در انسجام متن به شمار می‌رود. عزیزان، برخی از واژه‌ها، فعل‌ها و عبارت‌ها از جمله باید، نباید، محال باشد، روا باشد، گروهی گویند از مشایخ و از این قبیل در کتاب حجویری بسامد بسیار بالایی دارد. به باور منتقدان با دقت در این واژه‌ها و جمله‌ها تحکم، اطمینان و لحن تعلیمی حجویری آشکارتر می‌شود. این کتاب که برای تعلیم تصوف و موضوعات مربوط به آن نوشته شده پر از باید و نباید و هشدار و تحذیر است و متن آن با هدف نویسنده تناسب کامل دارد. یکی دیگر از ویژگی‌های این اثر تقسیم بخش‌های کتاب به اجزای فرعی تر به نام باب و فصل است. کشف المحجوب به اجزای مختلف اصلی و فرعی تقسیم می شود. تکرار واژه‌های باب و فصل در آغاز بیشتر این بخش‌ها در انسجام متن نقش مهمی دارد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته را خواهید شنید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در خدمت شما هستیم با یک دیگر از نوبت‌های برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت و هم‌اکنون از شما دعوت می‌کنیم شنونده نخستین قسمت این برنامه باشید. ذکر تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. سفر نوبتی شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان، ادامه مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، اقدام دولت تاجیکستان در جهت جاری کردن ویزا برای شهروندان ترکیه در پی اقدام مشابه دولت این کشور برای شهروندان تاجیکستان، بازداشت یک تن از افسران بلندپایی وزارت امور داخلی تاجیکستان در ناحیه ورزاب به جرم رشوه‌خواری، محکومیت 10 سال زندان برای بلال قربان علیف فعال سیاسی مخالف تاجیکستان در قالب گروه 24، مرگ دلخراش یک زن و شوهر در ناحیه کانبادام و ضرر و زیانهای سیل و مناطق مختلف تاجیکستان به ویژه ناحیه رودکی. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی را پیشکش سمتان می کنیم. بدون شک مهمترین رویداد سیاسی این هفته تاجیکستان سفر شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان بود. این سفر طی روزهای 18 و 19 اپریل به نقشه گرفته شده. در جریان آن دیدار و گفتگوهای میان مقامات رتبه دو کشور به ویژه آقایان شوکت میرزایف و امام علی رحمان رئیسان جمهور برگزار شد. همچنین چندین سند و یادداشت تفاهم همکاری میان تاشکند و دوشنبه در جریان سفر میرزایف به امضا رسید. یادآور میشیم که بعد از روی کار آمدن شوکت میرزایف در سال 2016 این چندمین بار است که رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان سفر میکند و در مقابل هم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از سال 1992 که قدرت را به دست گرفت تا به حال ده‌ها بار به تاشکند پایتخت ازبکستان و دیگر شهرهای این کشور سفر کرده است. لازم به یاد آوریم که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان به ویژه در دوران حکومت اسلام کریموف به شدت دچار شیب و فرازها و مشکلات خاصی بود که در آخرهای عمر کریموف حتی مناسبات دو طرف به پایین‌ترین سطح خود نیز رسید. اما با روی کار آمدن شوکت میرزایف این روند به کلی تغییر کرد و اکنون روز به روز در حال تقویت شدن است. با این وجود کارشناسان میگویند میراث بیش از 25 سالی خصومت اسلام کریموف در نسبت تاجیکستان همچنان سایه خود را بر رابطه های دو کشور افکنده است و در جهت کاملا رفع کردن این مشکلات و مسائل لازم است که تاشکند و دوشنبه تلاش های بیشتری به خرج دهند. سراج الدین اسلام تحلیلگر تاجیک ازبکستان در این رابطه میگوید:
به نظر من شرکت مزیایف واقعا میخواد روابط این دو کشور را پیش ببرد، مخصوصا با روابط ازبکستان با قرغیزستان و تاجیکستان را روش بدهد، چون میداند که معما زیاد است در این سطح و میداند که اسلام کریموف به این کشورها مخصوصا به تاجیکستان نه چون به همسایه نزدیک بلکه یک ولایت دوردست ازبکستان نگاه میکرد و اصلا اعتبار نداشت تاجیکستان برای او. البته این را رسما آشکارا نمیگویند، ولی احساس میشود که خود مرزیایف خوب میداند که روابط ازبکستان تاجیکستان باید پیش برود و این برای نفع این دو کشور میباشد، یعنی هم به تاجیکستان هم به ازبکستان. برای دور شدن کریمو 25 سال کوشش کرد، حداقل یک چند سال لازم است که این روابط را دوباره به یک مرحله بیارن که هر دو کشور راضی باشد. به نظر من شوکت مزیایف چون کشور را سروزیر کشور از سال 2003 بود، پیش از آن حاکم ولایت هایی بود که با تاجیکستان هم مرز است، مثلا جزخ و سمرقند، و این مسئله رو خیلی خوب درک میکنند. میداند که روابط بین تاجیکستان و ازبکستان باید خوب باشد و میداند که از این بیشتر خود ازبکستان باخت و میداند که اگر بین مردم عادی و چندین میلیون تاجیک هایی که در ازبکستان زندگی میکنند و ازبک هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند یک آبرو و نفوذ پیدا کند و میراث اسلام کریموف را فراموش کنند، باید این روابط را خوب کنند. تصور کنید دو همسایه نزدیک با روابط هواپیمایی یا نقلیاتی یا ترانسپورتی نداشتند که این اصلا خنده‌آور است. مثلا برای شهروندی مثلا اروپا میتواند آزادانه دوشنبه بیاید، لیکن شهروند تاجیکستان یا ازبکستان نمیتونند به همدیگر که بینشان یک چند صد کیلومتر است نمیتونند آزاد رفته آمد کنند. خنده‌آور بود و این از یک کس منشأ میگرفت، البته اسلام کریموف امروز نیست و یگان مانعی را امروز مردم نمیبینند و من باور دارم که شوکت مرزیایف آن کمبودهایی که اسلام کریمو ساخت برطرف میکنند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همچنان با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگانی عزیز و ارجمند هستیم. و اما گسترش رابطه میان تاجیکستان و ازبکستان با استقبال دایره های مختلف مردمی و مقامات دو کشور روبرو شده است. در همین راستا است که بهروز زبیزاده، یک تن از فعالان اقتصادی تاجیکستان، میگوید رشد روزافزون مناسبات تجاری میان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان در پی بهبود مناسبات دو جانبه به مشاهده میرسد.
و خرسندوار این است که با نظرداشت دستگیری و با نظرداشت هدفهای پیش گرفته روبریت جمهوری تاجیکستان و مقامات داخلداری مخاطوی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان امروز یک یک بار در یک سال اخیر از گردش سودا بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان افزود و باز چطور که شما میدونید فرم صاحب کاران جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار گردید که زیاده از 21 سند همکاری به امضا رسید که با مبلغ زیاده از 35 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل میداد و یک همین در جمهوری تاجیکستان یعنی گیم که سودای گردش سودای جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان رو متحلیل کردیم 45 از 16 میلیون دلار رسید است که این 25 از 17 میلیون دلاری اون واردات میباشد و 20 از 17 فایزی اون میلیونی اون یعنی صادرات از جمهوری تاجیکستان تشکیل میدهد. چرا که ما قید کردیم پیش از همه در سوهای کارکردی صنعتی کوهی کارکردی محصولات خوجگی قشلاق و اینچنین ما توریسم ما گفتیم با صاحب کارانی ازبکستان وقتی که صحبت کردیم ما در یک منطقه هستیم و بیشتر باید که برای تشکیل نمودن گیم که و جلب نمودن سیاحان از جنوب و غرب مو و از اروپا مو بیشتر باید که یک انفراستراکتوری پرقوت و در یک جایگی یعنی تشکیل نمودنی کارخانه های مشترک و انفراستراکتوری مشترکی هم ازبکستان و هم تاجیکستان رو تشکیل نماییم که با این اقتدار و با این امکانیت ها ما در سطح ضروری در سطح بلند ما سیاحان بالا ذکر رو قبول نماییم.
با این حال کاملا بیکار نشدن یا لغو نشدن روابط میان دو کشور برای رفت آمد شهروندان یکی از مسائلی است که همچنان نیاز به حل شدن دارد. عظیم حاکم از آگاهان در مسائل میان ازبکستان و تاجیکستان در این راستا میگوید
ممانعت های موجود دارد که برای بیشتر و زیادتر همکاری نبودن بین دولت های ما یکی از اون است که این برای برداشتن ویزا عموما بهتر میشد که تماما این ویزا رو از بین بیان اما در مرحله اول ممکن بود که چه خلی که با عباره روسی میگن اپراشینه پلوچینه ویزا یعنی که گرفتن ویزا در خود فرودگاه باشد یا که ممکن که در مهلت های کوتاه گرفتن ویزا این بهتر و خوبتر میشد برای روابط دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان و گفتن لازم است که امروز با تشبوسی مثل پیشوی ملت همون بسیار کارهای با انجام رسیده استاده است که این روابط ها پرقوتر و خوبتر شده استاده است. دولت ازبکستان این یکی از دولت های پرقوتترین در آسیای میانه است و همسایه نزدیکترین ما است. غیر از اونی که ما روابط اقتصادی داریم ما تاریخی بسیار چند هزار ساله داریم که این رو باید به نظر گرفته باشیم.
یاران همراه با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه‌های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان پدرود.
دوستانی شنونده پرتو از آفتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید. همراهانی گرامی کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. همکنون خونه سبز را خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه. میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه. میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه. یا هر رنگی داشته باشه. میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه خانه سبز. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. انسان‌ها به واسطه نقش‌هایی که در اجتماع قبول می‌کنند دارای مسئولیت هستند. هر اندازه به نقش خود آگاه باشند، بهتر می‌توانند با جزئیات آن ارتباط برقرار کنند. در ادامه برنامه انواعی مسئولیت پذیری را با هم مرور می‌کنیم. مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از انواع مهارت های است که به آن اشاره شده است. همه ما عضوی از جامعه هستیم و باید به قوانین آن پایبند باشیم. در مسئولیت پذیری اجتماعی شما در هر نقشی که به عنوان عضو از جامعه شما را تعریف می کند مسئول هستید. مثلا به عنوان راننده که در خیابانهای شهر تردد می کند باید به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشید. یا اگر در نقش رهگذر یا آبر پیاده هستید، لازم است به بایدها و نبایدهای شهر مانند نریختن زباله در خیابان مقید باشد. همچنین هر یکی از ما برای معاش و ادامه زندگی نیازمند شغلی هستیم. هر شغلی بایدها و نبایدهای خاصی خود را دارد. آگاه بودن ما از قوانین شغلی ما در مسئولیت پذیر بودن و به انجام رساندن تمام آن قوانین تأثیر باسزایی دارد. مانند ساعات ورود و خروج به محل کار که طبق قوانین تعیین شده و کارکنان باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. شغلی ما هرچی که باشد نیز، به نهاد یا سازمانی خاص به شکل مستقیم یا غیر مستقیم وابسته است. تعهد ما روی روند کاری سازمان تأثیر زیادی دارد، هرچند به عنوان کارمند و نیروی کار شرکت فردی مسئولیت پذیر باشیم. روند پیشرفت شرکت بهتر و مثبت‌تر خواهد بود و مزایای آن شامل ما هم می شود. عکس این موضوع هم صادق است. اغلب افراد جدا از نقش‌های فردی عضو یک گروه یا تیم کوچکی هستند، مانند خانواده که بر اساس نوع و اندازه تیم مسئولیت‌های هر شخص متفاوت است. کار تیمی و مهارت انجام آن در دنیای امروز ما جزء مهارت‌های بسیار مهم تلقی می‌شود. شما در یک گروه با افراد مختلف و متفاوت رو در رو هستید که هر یک شخصیت و طیف فکری بسیار متفاوت از شما و از دیگران دارد. در ابتدا باید بتوانید در چنین گروهی فعالیت کنید و نقش خودتان را پررنگ و مؤثر انجام بدهید. لازمه رسیدن به چنین هدف مسئولیت پذیر بودن و در نظر گرفتن تمامیت کارهاست. داشتن برنامه ریزی دقیق می تواند در این راه به شما کمک کند. افراد دارای این مهارت دارای ویژگی های خاصی هستند و مسئولیت پذیری فواید بسیار زیاده برای افراد و ارمغان می آورد. به طور کلی شخص مسئولیت پذیر معمولا در جنبه های مختلف زندگیش بهتر از دیگران عمل می کند. او انتخاب های زندگی خود را گردن دیگران نمی اندازد. از پیامدهای انتخابش تجربه کسب و برای رسیدن به اهدافش از آنها استفاده می کند. فرد مسئولیت پذیر با چنین روحیه کمتر در روابط خود با دیگران دچار مشکل می شود. همچنین این ویژگی از جمله فاکتورهای بسیار مثبت برای ازدواج محسوب می شود. چرا که طبق تحقیقات افراد مسئولیت پذیر در زندگی مشترک خود نیز موفق تر عمل می کند. همچنین این افراد کمتر دچار افسردگی و استرس نیز می شود. وقتی فرد تمام مسئولیت‌های زندگیش را بر عهده بگیرد، به صورت متقابل در اجتماع نیز مورد تایید و پذیرش و حتی تکریم و احترام دیگران قرار خواهد گرفت. همچنین در حیطه ارتباطات موفق‌تر و بهتر عمل خواهد کرد و این امر باعث می شود که هر روز بهتر از دیروز فعالیت کند و انگیزش برای انجام تمام کارها و فعالیت‌هایش بیشتر از پیش خواهد شد. مهمتر از همه این که کارهایش را در زمان مناسب و مقررش انجام خواهد داد و این ویژگی در نهایت بهره‌وری و کارکرد فرد را به مراتب افزایش خواهد داد و مدیریت فوق‌العاده برای تمامی اموری خود خواهد داشت. نتیجه خوب دریافت از عمل کرد نیز انگیزه و انرژی بیشتر برای یک زندگی بهتر و در نهایت یک زندگی هدفمند را به دست خواهد آورد. مسئولیت پذیری همچنین عاملی مؤثر بر ایجاد اعتماد به نفس و کمک و برخورداری از عزت نفس. از زمانی که فرد احساس رضایت درونی دارد و انضباط درونی در وجودش پرورش یافته است و در نهایت از روحیه بسیار شاداب بهره‌مند می شود. اگر فکر میکنید احساس مسئولیت در شما آنقدر که باید قوی نیست، نگران نباشید، زیرا راهکارهای برای افزایش مسئولیت پذیری وجود دارد که با تبعید از آن میتوانید این مهارت را در خود تقویت کنید. ابتدا لازم است که برای افزایش مسئولیت پذیری بهانه آوردن را کنار بگذارید. بسیار از افراد هنگامی که در انجام کارهایشان سهل انگاری میکنند با بهانه های مختلف شرایط را توجیه میکنند. تا زمانی که شما برای انجام ندادن کارها دیگران را مقصر بدانید یا بهانه های مختلف بیاورید، این ویژگی در شما بهبود نخواهد یافت. به همین خاطر بهتر است قبل از بر عهده گرفتن هر کاری ببینید که چقدر در آن زمینه توانایی و مهارت دارید. نپذیرفتن مسئولیت به دلیل نداشتن توانایی در انجام آن بسیار مقبولتر از پذیرفتن و اهمال کاری و سهل انگاری در آن است. چنین تعویق انداختن و امور نیز لازم است که در اولین قدم زمانبندی مشخص برای خود تنظیم نماید. اگر زمانی انجام همه کارها را روی کاغذ بنویسید، متوجه خواهید شد که چقدر زمان از دست رفته دارید که با انجام کارهای چون گشت در اینترنت و صفحات مجازی پر می شود. برای اینکه بتوانید از زمانتان بهتر استفاده کنید، استفاده از اینترنت را محدود کرده و ساعت مشخص را برای آن در نظر بگیرید. در مرحله بعد نیاز است که از برنامه منظم پیروی کنید. داشتن یک برنامه منظم که مناسب با ویژگی ها و توانایی هایتان باشد در افزایش مسئولیت پذیری کمک بسیار به شما خواهد کرد. توجه داشته باشد که زمانبندی درست یکی از ویژگی های مهم در برنامه ریزی است. برای اهدافی که در نظر دارید زمانی مشخص را تعیین کنید تا در دامل احمال کار و تعویق انداختن کارها گرفتار نشوید. همچنین مهارت جرأت ورزی یا نگفتن، بیش از آنکه فکر میکنید در میزان مسئولیت پذیری شما تأثیر میگذارد. ممکن است بسیار برایتان پیش آمده باشد که شخص درخواست نابجای از شما بکند و به دلیل ناتوانی در نگفتن آن را پذیرفته باشه. در نهایت با ناتوانی در انجام آن کار دوچار خودسرزنشی می شوید و احتمال دارد دیگران نیز به خاطر عدم مسئولیت شما را شماتت کنند. همچنین برای تقویت این مهارت در خود و یا فرزندانتان نیاز به تقویت همدلی است. همدلی به این معناست که شما بتوانید از دید فرد دیگر به اتفاقات پیرامون نگاه کنید و احساسات و هیجانات او را درک نمایید. همدلی به شما کمک میکند تا ببینید کارهایی که انجام میدهید چه تأثیر بر دیگران میگذارد. در صورتی که بتوانید این احساسات را درک کنید، پذیرفتن عواقب رفتارهایتان آسان تر می شود. لازم است که پرورش این مهارت از همان دوران کودکی آغاز شود. وقتی فرزندتان با کودک بدرفتاری می کند، بدون سرزنش یا بدرفتاری او را به احساسات فرد متقابل آشنا کنید و در صورتی که برای حل این مسئله دچار مشکل شده، از مشاور کمک بگیرید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدایا را نگهدارتان. دوستان شنونده و همراهان همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.